یه مهمان مطمئن دارید، مشاور تحصیلی.
مشاوره تحصیلی. کاری از رادیو فرهنگ. درود به همه شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به ویژه مخاطبان اصلی برنامه، محصلین، دانش آموزان، خانواده ها، معلمان، مربیان آموزشی. با موضوع مهم مشاوره تحصیلی همراه ما باشید. بله، گرچه در کنار خانواده هامون قراره خوش بگذرونیم، اما محصلین عزیزمون درس خوندن رو فراموش نکنند. دانش آموزا حتما پای درساشون بشینن، درساشون رو بخونن، خانواده ها کمکشون کنن، همچنین ما هم در خدمتشون هستیم. هر کمکی از دستمون بر بیاد دریغ نمی کنیم و انجام میدیم. در این لحظه در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر محمد فقیری، استاد دانشگاه فرهنگیان تهران. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما، همچنین دانش آموزان، والدین و مربیان و معلمان گرامی.
امروز قراره درباره الگوی بود صحبت بکنیم. کاربردش هم در واقع الگوی تأمل و تفکر هست، همچنین مدیریت فشار و استراب.
بله، کلا ما در مورد تفکر جدی و تأمل صحبت میکنیم و گفتیم که جلسه قبل که تفکر در تعریف زبانشناسی یعنی استنباط.
بله،
یعنی وقتی قضایای بیرونی و درونی ذهن و به هم دیگه، وقتی ایده ها به یک دیگر میچسبن، ربط میدیم و نسبت ها رو در واقع کشف میکنیم، تفکر اتفاق میفته. بله. اما از 1980 به بعد، دیروز هم عرض کردم، در جنبش اصلاح مدرسه که توسط دونالد شون انجام شد، رفلکشن یا تأمل یا باز اندیشی جایگاه ویژه پیدا کرد و بله، اینها یه سری الگوها مطرح شد که گفتن که تفکر که استنباط هست یه فرایندهای پیچیده‌تر، یه در واقع یک مراحلی باید طی بشه که اون تفکر جدی انجام بشه، اون باز اندیشی انجام بشه. به همین دلیل تفکر از این سطح استنباط فراتر رفته. مثلا دیروز در الگوی رالف عرض کردیم که اگر فرض کنیم یک مسئله برای ما، مثلا خستگی یا بیحالی رخ میده، ما میتونیم در سه سطح بیاییم اینو در یک فرایندی طی کنیم و بررسی کنیم. سطح اول وات بود، چه، که توصیف میکنیم مسئله را. سطح دوم سو وات بود، پس چه، که تحلیل کردیم. و سطح سوم نو وات، که اقدام عملی انجام دادیم. هر کدوم از این الگوها رو میشه یه جایی به کار برد. امروز من الگوی بود و مطرح میکنم.
بله.
و ارتباط اون با مدیریت فشار و استراب، چون در واقع ممکنه فرض کنیم فشارها و استرابهای ناشی از مسائلی مثل بیماری کرونا یا مثلا مشکلات خانوادگی یا کنکور.
بله.
یا درسی باشه، ما امروز این الگو رو مطرح میکنیم با محوریت فشار و استراب. الگوی بود در 1985 توسط بود انجام شد، دارای سه مرحله است. مرحله اول تجربه است. در تجربه ما رفتار، افکار، احساسات، پدیده‌های مختلف رو تجربه می‌کنیم. مرحله دوم فرایند تأملی هست. در فرایند تأملی به تجربه برمیگردیم، تجربه تحلیل میکنیم، احساسات مثبت رو نگه میداریم، احساسات منفی رو سعی میکنیم با تمهیدات و ممارست های اونا رو دور کنیم، دوباره اون تجربه رو ارزیابی میکنیم، ببینیم اون تجربه چه چیزی ما داده. و مرحله سوم نتیجه یا پیامد هست که در اینجا دیدگاه های نو به دست میاریم.
بله.
تغییر رفتار ایجاد میشه، یک آمادگی برای اقدام و عمل انجام میشه. بنابراین الگوی بود داره سه مرحله است، مثل الگوی رالف داره سه مرحله است. مرحله اول تجربه، مرحله دوم تأمل، مرحله سوم تغییر رفتار یا تغییر دیدگاه. حالا میپردازیم به فشار و استراب که معادل فشار در انگلیسی همون استرس هست. استرس و استراب چی هست و چه نشانه هایی داره، چه عوامل اون رو به وجود میاره، چجوری اینو میتونیم مدیریت کنیم و چه تأثیری بر روند کار و در واقع درس خوندن یا کارهای دیگه روزمره ما خواهد.
بله آقای دکتر فقیری، چگونه میتونیم بهتر فکر کنیم؟
در واقع الگوهای تأمل به ما یاد میده که بهتر فکر کنیم. منظور از بهتر فکر کردن یعنی این که در واقع ما بهتر بتونیم حل مسئله کنیم، مثلا فرایندهای مختلف تفکر رو بریم.
بله.
بهتر فکر کردن یعنی این که قوی تر فکر کردن.
بله.
خود قوی تر فکر کردن یک قسمتیش به هوش زبان شناختی مربوط هست، یعنی این که به میزان واژگان ما، مفاهیمی که در ذهن داریم، پدیده‌هایی که تجربه می‌کنیم، بهتر فکر کردن یک قسمتی به اون در واقع خواندنی های ما مربوط هست، یک قسمت به دیدنی های ما، به مشاهده.
بله.
خیلی مربوط.
بله.
هست.
بله.
هر چی ما بهتر بتونیم مشاهده کنیم، از حواس پنجگانه بیشتر استفاده کنیم، بیشتر چشم و گوش و پوست و بینی و دهان ما مجرای حواس.
بله.
پنجگانه است، با بیرون ارتباط داشته باشه، ما میتونیم قوی تر فکر کنیم و در عین حال ببینیم الگوهای تعامل که مراحل مختلف تفکر به ما یاد میده. یعنی اینکه تفکر در واقع یک صورت انتزاعی یا حتی واژگانی یا تصویری نداره، یعنی اونا انواع مختلف تفکر هست، ولی اگر بخوایم به تعبیری شما بهتر فکر کنیم، عمیق‌تر فکر کنیم، باید همین مراحل الگوهای تأمل و جستجو کنیم، به کار بریم تا بتونیم مثلا یه فکر بهتری داشته باشیم، بهتر حل مسئله کنیم.
بله. خانواده‌های محترم، معلمین، مربیان آموزشی، محصلین، دانش آموزان، برنامه مشاوره تحصیلی رو میشنوید. داریم درباره الگوی بود که کاربرد تأمل و تفکر داره با محوریت مدیریت فشار و استراب بررسی میکنیم، صحبت میکنیم. شما هم میتونید با ما مشارکت داشته باشید با دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558. دانش آموزی آقای دکتر فقیری برامون پیامک فرستادن، گفتن که من دارم تست میزنم و تستم که تموم میشه دوباره میخوام همون تستا رو انجام بدم، دچار استراب و استرس میشم، چیکار کنم، چه راهکاری برای من دارید؟
ببینید وقتی که تست میزنن از یک سری علامت های استفاده کنن، مثلا علامت ضرب در، علامت منها. خب
بله.
اونای تستایی که بلد نیستن خب منها کنارش بذارن.
بله.
اونای تستایی که شک دارن ضرب در بذارن، که وقتی برمیگردن همه تستا رو یه بار نبینن، اون تستایی که بلد بودن اونا رو دیگه از بار حافظه شون و بار فشار روانیشون کم بشه.
بله.
فقط اون تستایی که مثلا بلد نیستن، حالا اولویتشون میتونن تستایی که شک دارن رو اول برن سراغش.
بله.
بعد تستایی که بلد نیستن اگرم تعدادش مثلا زیاد بود، تعدادی که بلد منهاشون یا ضربدارشون زیاد بود، اشکالی نداره، در مراحل بعدی میتونن اینا رو کم کنن، سعی هم کنن که از کتابایی استفاده کنن که تعداد حجم زیادی تست نداشته باشه. مثلا فرض کنید یک دانش آموز در روز میتونه 100 تا تست بزنه در درس‌های مختلف، ولی وقتی با هر کتابی مواجه میشه که هر درسی 100 تا تست داره، اینو مثلا استراحت بیشتر میکنه، از اون کتابایی استفاده کنن. و در این مورد میتونن با دوستاشون مشورت کنن که مثلا با چه کتاب‌هایی و چه تستایی، یا حتی از با هم دیگه یادگیری مشارکتی کنن، تست در بیارن، بگن مثلا این تعداد ما می‌خوایم امروز مثلا سوال امتحان بدیم یا تستو ببینیم. با این راه میشه این فشار رو کم کرد. و بعد حتما استراحت کنن، گفتیم یک 60 دقیقه‌ای که کار می‌کنن 50 دقیقه مال کار باشه، مال مطالعه باشه، مال تست دادن باشه، 10 دقیقه در هر ساعت استراحت کنن، خیلی متراکم و پشت سر هم نباشه که بله. وقتی استراحت نباشه
مثلا ممکنه دچار فشار عصبی هم بشه.
بله این فشارهای کار معمولا به استرس و استراب الان من عرض میکنم که منجر به اینها هم
بله میشه. ادامه صحبتاتون رو میشه.
استرس یا فشار و استراب یه واکنش طبیعیه به شرایط تهدید آمیز، ناشی از یک فکره، ناشی از یک احساسه، در واقع نوع عمل کرده سیستم ایمنی بدن برای زنده ماندنه، برای عمل کرده بهتر هست. تو این احساس استراب و استرس ممکنه احساس تهدید کنیم، ناتوانی کنیم، شکست کنیم، احساس بی‌ارزشی داشته باشیم، احساس از دست دادن امنیت اجتماعی، موقعیت اجتماعی، عشق یا یه چیز خاص دیگر باشد. استرس در واقع قرار گرفتن تحت فشارهای روانی و احساسی است و استراب یک کم از این شدیدتر است. نگرانی، ناراحتی، ترس، استرس یا فشار موقتی هست، اما استراب طولانی تر و مزمن هست.
بله.
استرس تا حدی خوب هست، یعنی فشار تا حدی خوبه، اما اگر از یک منحنی فراتر رفت، فرض کنید یک منحنی رسم میکنه، از اون وسط منحنی بیشتر شد، میشه دیسترس.
بله.
یعنی بیقراری دیگه، اونجا میشه ناحیه استراب که
دیگه نرمال نیست.
بله، که در این موارد که به استرابهای مختلف منجر میشه، مثلا ممکن به فوبیا منجر بشه و به در واقع استرابهای خاص طرف پیدا کنه که میتونه با مشاور بگیره یا با روانشناس در ارتباط باشه. نشانه های خاصی هم داره استرس که مثلا طرف ببینه که حالا اگر استرس داره نشانه هاش چی هست. احساس خفگی، درد در ناحیه سینه، اختلال در خواب، بیخوابی، خواب آلودگی زیاد، ضعف، سرگیجه، خستگی چشم، نداشتن تمرکز، کج خلقی، احساس تنش، عصبانیت، احساس گرما یا سرمای شدید، خوش شدن دهان، تعریق زیاد. بعد بیماری های گوارشی مثل سوزش معده، تهوع، اسهال، استفراغ و کلن در چارت محور ما ممکنه عوامل استرس رو در خودمون احساس کنیم. یک قسمت بدنی هست، یعنی ممکن سردرد داشته باشیم، بیماری های عفونی بگیریم، گرفتگی عضلانی داشته باشیم، صفر شدن عضلات، بعد خارش پوست یا حساسیت های پوستی، تنگی نفس. پس یه قسمت بدنی هست، یعنی بدنمون جسمی هست. یه قسمت استرس نشانه هاش که ما بتونیم ببینیم استرس داریم یا نه یا چه مقدار داریم مربوط به ماینده، مربوط به ذهن هست.
بله.
مثلا نگرانی یا اینکه تفکر ما به هم ریخته میشه، استدلال خوب نمیکنیم، قضاوت خوب نمیکنیم، مثلا فرض کنیم میترسیم، شبح میبینیم، نمیتونیم تصمیم گیری درست حسابی بکنیم، تصمیم گیری های فوری و خیلی
عجولانه
میکنیم. یه قسمت دیگه مربوط به احساسات هست. قسمت مربوط به احساسات کمبود اعتماد به نفس، پریشانی، افسردگی، بی‌حسی، بی‌علاقگی، هراس، ترس. و قسمت چهارم مربوط به رفتارهای ماست، رفتارهای غیر مترقبه و ناگهانی.
بله.
و یا مثلا فراموشی، بی‌قراری یا از دست دادن اشتها.
بسیار سپاسگزاریم، فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم ادامه صحبت شما رو میشنویم. شنونده برنامه مشاوره تحصیلی هستین. خدمت شما عزیزان بگم که این برنامه مشاوره تحصیلی که تقدیمتون میشه، خواستیم که کمکتون بکنیم و از کارشناسای خبره و معتمدی استفاده بکنیم و شما رو راهنمایی بکنن. آقای دکتر، یک سوالی که حالا پیش اومده و پرسیدن، پیامک فرستادن، اینه که گاهی اوقات دوستان استرس خیلی زیادی دارن، حتی بعد از اینکه دانشگاهشون رو گذرونده، اصلا تموم شده، درسشون تموم شده، ولی باز هم اینقدر که استرس دارن، شبا خواب اون شرایط سنگین قبل رو میبینن. اینو پرسیدن که یعنی چی، اصلا باید چی کار بکنیم که ما این خوابای سنگین و خیلی ترسناک رو نبینیم.
بذاریم ما عواملش رو بگیم، بعد راه حلاش هم خدمت شما میکنم.
خواهش میکنم.
عوامل استرس میتونه عوامل زیست شناختی و جسمانی باشه. خب مثلا در خانم‌ها بارداری میتونه از عوامل باشه، کمکاری تیروئید، پایین بودن قند خون، اینا عوامل زیست شناختیه. و جسمانی عوامل میتونه محیطی و اجتماعی باشه، مشکلات خانوادگی، احساس طرد شدگی از خانواده،
بله،
تغییر حوادث مثل زلزله، مثل همین مرگ یا بیماری های خاص مثل کرونا. عوامل میتونه ژنتیکی و ارثی باشه، پدر و مادر مضطرب یا اضطراب در دوران بارداری. عوامل میتونه جانبی باشه، تغذیه نادرست یا کمبود ویتامین یا مواد مخدر، داروهای روانگردان، اینها میتونه عوامل استرس باشه. پیامدهای استرس چی هست؟ چه پیامدهایی داره؟ مثلا بیماری های قلبی عروقی، افزایش ضربان قلب، تپش قلب، درد قفسه سینه، قاعدگی نامنظم، سردرد، سرگیجه، افسردگی، کاهش و افزایش وزن، پرخوری و کم‌اشتهایی، معده درد و از دست دادن حافظه برای بچه‌ها،
کمبود کلسیم گاهی اوقات،
اونا از عواملش هست.
عوامل.
آره، از عواملش هست که منجر مثلا فرض کنیم به ضعف حافظه میشه.
بله.
عدم تمرکز میشه، اینا در واقع پیامدهای استرس هست، نداشتن تمرکز، ریزش شدید مو، حساسیت چشم به نور، سندرم خشکی چشم، تار دیدن، مگس برانی، سایه‌های مزاحم در دید چشم، اینا ممکنه بعضی دانش آموزان پیدا کنن. بعد ضعیف شدن سیستم ایمنی، سرماخوردگی‌های مکرر، بیماری‌های عفونی، گرفتگی عضلانی، درد عضلانی، اینا در واقع پیامدهای استراب هستن. در قسمت بعد می‌پردازیم به مدیریت و راه‌های کاهش استرس و استراب و به سوال شما پاسخ.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم. معلمان گرامی، والدین محترم، دانش آموزان، محصلین عزیز، به قسمت خیلی مهم برنامه رسیدیم، مدیریت راه‌های کاهش استرس و استراب. آقای دکتر،
برای کاهش استرس و استراب اول میتونیم ورزش کنیم.
بله،
ورزش باعث کاهش استرس و استراب و تولید اندورفین میشه که حالت‌های شادکنه به وجود میاره و در واقع شادی میتونه ما را از این حالت‌ها نجات بده. بهبود کیفیت خواب، میتونیم خوابمون رو تنظیم کنیم، در واقع با خواب مناسب میتونیم در واقع ترمیم کنیم فشار استراب، تغذیه درست و سالم، بعد استفاده از ویتامین های مختلف مثل اومگا 3 و اینها، نوشیدنی های آرام بخش مثل چای سبز، گل گاوزبان، اینا میتونه در واقع آرام بخش باشه. نوشتار درمانی که الان خیلی مرسوم شده، رایتوتراپی، که ما در واقع بعضی چیزهایی که ما رو اذیت میکنه بنویسیم یا عادت کنیم به این که هر روز مثلا چند دقیقه در روز یا در شبان روز به نوشتن عادت کنیم.
بله،
بعضی این نوشتار ها که خیلی در واقع ما رو اذیت میکنه بنویسیم، بنویسیم تو آب. آره، که اینا رو آب ببره، اون احساسی که با آب میره مثلا از وجود ما، اینو تصور کنیم که داره مثلا از بین میره. داستان درمانی خیلی میتونه کمک کنه، داستانهای متفاوت بخونیم، خودمونو تو داستانها پیدا کنیم، تو شخصیتهای داستانها همزاد پنداری کنیم. ببینیم داستان در واقع بر یک پیرنگ استوار هست، بهش میگن پلات.
بله.
این پیرنگ سه نوع هست، یا پیرنگ باز هست، یا بسته یا نیمه باز. در پیرنگ باز در واقع داستان نویس مسئله رو حل نمی کنه، میذاره به دست مخاطب که مخاطب مسئله رو حل کنه. در بسته مسئله رو حل میکنه، در نیمه باز نصف مسئله رو حل میکنه، نصف رو به مخاطب واگذار میکنه. و داستان چون با هیجانات و احساسات و به خصوص هوش عاطفی بسیار درگیر هست، میتونه فرد رو آماده کنه که با مسائل و در واقع مشکلات مختلف زندگی اجتماعی اونجا به طور ملموس برخورد کنه. میتونیم روابط عاطفی رو گسترش بدیم با پدر و مادر، با اقوام، با خواهر و برادر، با کسان دیگه. به زندگی در اینجا و اکنون فکر کنیم، کمتر به گذشته و آینده فکر کنیم، به نگفتن عادت کنیم، به چیزهای غیر ضروری نبگیم، بعد کارها رو به تأخیر نندازیم، سعی کنیم برنامه ریزی داشته باشیم. بله. با دوستان و در واقع همسالان خود صحبت کنیم، گفتگو کنیم، سرگرم کنیم خودمون رو، بعضی بازی ها رو انجام بدیم، مثلا بعضی بازی های خانگی رو انجام بدیم.
بله،
نفس عمیق کشیدن یکی از راه های مثل ورزش کردن یکی از راه های مؤثر هست. در 4 ثانیه در 4 ثانیه ما دمو انجام بدیم و در 10 ثانیه بازدم انجام بدیم.
چند بار و چند بار در روز؟
مثلا فرض کنین 10 بار در روز اینو انجام
بدیم. 10 بار در روز، هر بار چند بار؟
4 ثانیه دم میکنیم و 10 ثانیه بازدم. میتونیم تصور یه موقعیت خوب در ذهنمون ایجاد کنیم، استراحت کنیم، به تمایلات و خواستهامون بیشتر توجه کنیم، از دیگران کمک بگیریم، با دیگران مشورت کنیم، گفتگو کنیم که من در این وضعیت هستم چه کار میتونم بکنم. نوعی آگاهی هیجانی پیدا کنیم، در مورد هوش هیجانی بیشتر بخونیم. این خوندن مطلب در مورد هوش هیجانی یا ذهن آگاهی میتونه ما را بیشتر آماده کنه، آگاهی بیشتر میتونه بیشتر آماده کنه که با این مسائل روبرو بشیم. میتونیم گاهی اقدام عکس بکنیم، مثلا فرض کنیم اگه چیزی رومون فشار میاره برعکس اون ماجرا عمل کنیم، یعنی اینکه تسلیم اونجا نشیم، تسلیم فشارها نشیم. مثلا اگر فرض کنیم به ما یه چیزی میگه که بشین مثلا تو خونه، یا مثلا احساس تنبلی در ما وجود میاره، فورا مثلا لباس پوشیم بریم بیرون ورزش کنیم، یعنی تسلیمون احساس نشیم. از اسانس های خوشبو میتونیم تو خونه استفاده کنیم، زیاد بگیم، بخندیم. میتونیم از بعضی ها خوب دنبال یوگا یا تنارامی یا مدیتیشن هستن، میتونیم از اونها استفاده کنیم. میتونیم موسیقی ها آرام بخش گوش بدیم و مجموعه چند تا از این کارها رو
شما اشاره کردیم به روابط عاطفی حالا دانش آموزان با والدینشون. خب یه سری دانش آموزان توی سنینی هستن که هنوز نمیتونن یه رابطه عاطفی با والدینشون داشته باشن. چه پیامی برای والدین دارین که این راه رو باز کنن برای رابطه عاطفی بیشتر با بچه‌ها؟
این یه شکافی هست که در همه نسل‌ها معمولاً و به خصوص در نسل الان این گپ جنریشن یا شکاف نسلی وجود داره، چون یه نسلی هست که با فضای مجازی بیشتر آشنا هست و فضای مجازی باعث شده که اون تنهاتر بشه آدم‌ها، یعنی یک دنیای ویژه خودشون بسازن بچه‌ها، که وارد شدن به اون دنیای کم برای ما سخت‌تر شده، چون نمیتونیم اونها چه چیزهایی تو فضای مجازی جستجو میکنن، چه چیزهایی میکنن، با چه چیزهایی در ارتباط دارن. میتونیم مثلا فرض کنیم اینستاگرام تشکیل بدیم، حتی اگر سنمون بالا هست، یا گروهای مجازی خودمون هم عضو بشیم که ببینیم تو اینستاگرام مثلا بچهایمون دوستاشون کی هستن، با کی ارتباط دارن، ما چه پستایی براشون میذاریم، اونا چی میذارن، چه استوریایی میسازن. یعنی ما باید خودمون رو بچه‌ها نزدیک ارتقا بدیم سنتمون تا این ارتباط برقرار بشه و از در واقع اون صدماتی که فکر میکنیم ممکنه بچه ها بخوره کمتر بشه. هرچی ارتباط بیشتر بشه، ارتباط میان فردی و گفتگو و ارتباط عاطفی بیشتر بشه، هرچی ما به هوش هیجانی و هوش میان فردی بیشتر توجه کنیم و ارتباط و تعامل بیشتری با بچه ها داشته باشیم، تفاهم بیشتری اتفاق میفته. و هرچی این ارتباط گسسته باشه و کم باشه، خب طبیعیه که تفاهم کمتر میشه.
بله.
در پاسخ به اون سوالی که دوستمون پرسیده بودن که اضطراب ناشی از امتحان که هنوز خوابشو میبینن،
بله،
یا هنوز در اونها وجود داره، خب از انواع اضطراب ها مثلا فرض کنید یک نوع اضطراب پس از سانحه یا پس از حادثه است، پس از یه اتفاقی که برای کسی بیفته، یا این اتفاق میتونه سانحه تصادف باشه یا کنکور باشه،
بله،
سالها همراهش هست، خب میتونن با تمرین های مختلف اینو مثلا درمان کنن، یا اگر دیدن که خیلی شدید هست حتما به روانپزشک مراجعه کنن، یا شاید با تجویز داروهایی،
بله،
یا کارهای خاص بتونی به اونها کمک کنه. من الان نمیدونم که مثلا فرض کنید یه راه حل خاص بهشون میگم که،
بله، تا اینکه مطلب رو،
بله،
بشنویم.
بله.
درسته. بسیار سپاسگزاریم از شما دکتر. آقای دکتر فقیری، سابقه پایانی شما رو حدوداً 30 ثانیه خواهش می‌کنم.
ما الگوی بود مطرح کردیم که تو الگوی بود قسمت اول تجربه بود، رفتارها، افکار،
بله،
احساسات و چیزایی که مختلفی که از زندگی تجربه کردیم. بعد برمیگردیم با این الگو به اون تجربه ها و احساسات، بعضی از احساسات منفی رو پیدا میکنیم، مثبت رو پیدا میکنیم، بعد سعی میکنیم اون تجربه ها رو دوباره ارزیابی کنیم و خودمون رو برای یک مرحله جدید، دیدگاه های نو یا تغییر رفتار آماده کنیم، که در واقع اون تمرین هایی که در کاهش استرس و استراب هست، مثل نفس عمیق کشیدن، مثل ورزش کردن، مثل بازی کردن، داستان خوندن،
بله،
تصور خوب کردن و چند تا از اینها را، ما همه را نمیتونیم فرض کنیم 20 30 تا اینها را عمل کنیم، 5 6 تا اینهایی که خیلی ساده هستن، مثل پیاده روی، مثل نفس عمیق، مثل،
بله،
داستان خوندن، گفتگو کردن، رابطه عاطفی رو میتونیم مثلا،
بله،
بیشتر تقویت کنیم که به نتیجه برسیم.
بسیار سپاسگزاریم از حضور محترم شما. تا فردا با شما خداحافظی میکنیم.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و همچنان با ما همراه باشید، چرا که در این لحظه میخواییم 100 ثانیه با کتاب باشیم. 100 ثانیه با کتاب.
روزی شیری آهوی شکار کرد، کمی از آن را خورد و لای عرفای نرم دراز کشید. هنوز چشمایش گرم نشده بود که روباهی از راه رسید. شیر با خود گفت بهتر خودم را به خواب بزنم تا این روباه بیچاره هم شکمی از عزا در بیاره. روباه لاشه نیمه خورده آهو و شیر خوابیده رو دید. خواست کمی از گوشت آهو بخوره، اما ترسید شیر بیدار بشه و به اون حمله کنه. روباه فکری کرد و روده های آهو رو برداشت و به طرف شیر رفت. شیر خود را به خواب زد. روباه دست و پای شیر را با روده بست و گره زد. شیر حرکتی نکرد. روباه که خیالش راحت شده بود. متنی که شنیدید بریده از قصه جای ماندن، یکی از 200 قصه کتاب 1001 افسانه بود. کتاب 1001 افسانه گنجینه ارزشمند از 1001 قصه عامیانه است که جلد نخست آن تحت عنوان چشمه‌های جادو با بیش از 200 افسانه، متل، ضرب المثل، حکایت و لطیفه کهن ایرانی به روایت 119 راوی خوش‌ذوق از اقوام عزیز ایرانی گردآوری شده. همت محمد رضا شمس به جهت گردآوری این اثر فاخر ستودنی است. کتاب 1001 افسانه به هنر رودابی بی خائف، تصویرگری و توسط انتشارات مهراب قلم منتشر شده است.
جهت تهیه این کتاب با 20% تخفیف، عدد 6129 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
13 بدر امسال خیلی متفاوت بود. کرونایی بود و مجبور بودیم قرنطینه باشیم توی خونه و شما هم دست